والصلاة والسلام على سيدنا الأنبياء والمرسلين حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا حافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. تقدیم به روح ملکوتی امام راحل و شهدای ملامام اسلام صلواتی ادا
می‌کنم.
عرض شد که با توجه به لغزش‌هایی که انسان پیدا می‌کنه، مخصوصاً لغزش های ناگهانی و غیر منتظره، جا داره که آدم درباره علت این لغزش ها و راه و کار اینها فکر کنه، بیشتر تحقیق کنه تا بتونه پیشگیری کنه و اگر مبتلا شد زودتر معالجه کنه. و همین جهت برای اینکه استفاده بیشتری از نهج البلاغه کرده باشیم، مروری کردیم روی نهج البلاغه که علتهای اصلی انحراف انسان را چی معرفی میکنه. برای نمونه بعضی از این بیانات را عرض کردیم و توضیح مختصری در حد فهم خودمون و در حد گنجایش جلسه عرض کردیم. حاصلش این شد که کلی ترین عواملی که استفاده میشه از این فرمایشات سه چیزه. یکی دلبستگی به دنیا، دنیا زدگی، و یکی پیروی از هوای نفس، به دلخواه عمل کردن، و سوم وسوسه‌های شیطان. بخواییم همه اون چه در نهج البلاغه هست عرض کنیم، مدت ها طول میکشه. فکر میکنم همین نمونه هایی که در جلسات گذشته عرض کردیم کافی است. البته ده ها برابر اینها در قرآن کریم و سایر منابع و مجامع روایی وارد شده که احصاء اونها مدت های خیلی طولانی وقت لازم. در اینجا سوالی مطرح میشه که آیا این سه تا عامل، دنیا و شیطان و هوای نفس، سه تا عامل مستقل هستند که هر کدوم به تنهایی باعث انحراف انسان میشن، ولی اون دو تای دیگه نباشه، یا نه مجموع این سه تا باید باشن تا اینکه تأثیر کنند، و یا به صورت دیگری است؟ به نظر میاد که با توجه به مواردی که از نهج البلاغه خونده شد و امثالش هم فراوان است، اصلی ترین عامل برای لغزش انسان هوای نفس. دنیا و مظاهر دنیا، جلوه های دنیا، اینها متعلقات هوای نفس را مشخص می کنند که البته انواع مختلفی داره، در سنین مختلف، در مناطق مختلف، اصناف مختلف، هر کدوم بیشتر تحت تأثیر بعضی از این جلوه ها قرار می گیره. و اما عمل شیطان در واقع تقویت این انگیزه انسانی و هوای نفس. یعنی اگر ما هیچ میلی به انجام گناهی نداشتیم، فرض بشه کسی هیچ میلی نسبت به گناهی نداره، گاهی پیدا میشه در بعضی انسان‌ها نقص‌هایی وجود داره که یه تمایل خاصی در اونها یا خیلی ضعیفه یا کل عدم اصلا. خب در اینجا شیطان چکار میتونه بکنه؟ وقتی کسی از میلی نداره کاری بکنه، هر چی تشویقش کنه میلی پیدا نمی‌کنه. طبعا نقشی نخواهد داشت شیطان در که او را وادار کنه به اون عمل، فرض اینه که کار اختیاری است، باید خود طرف بخواد که انجام میده، کار جبری که نیست. اگه جبری باشه که گناهی نداره. شیطان وادار میکنه انسان را که خودش تصمیم بگیره، پس باید بخواد. بخواد یعنی یک نوع تمایلی داشته باشه اون را تحقق ببرش. اگه هیچ میلی نداره است یا احیانا بدش میاد است، شیطان در اونجا نمیتونه کاری بکنه. پس نقشی که شیطان داره در واقع بیدار کردن یک میل خفته، تقویت یک گرایش، یک علاقه و چیزهای از این قبیل. موارد کارهای شیطان در قرآن، در روایات، در همین جاهایی که تلاوت کردیم از نجمان آقای و امثالش ملاحظه بفرمایید، برمیگرده به همین در واقع تقویت و چیزهایی که به دنبال این تقویت میاد. این از نظر بررسی موارد استقرایی، آدم استقرا کنه موارد رو، به این سه تا عامل برمیگنده. این عامل ها هم یه عامل اصلی هست، حالا مثلا در این اصطلاحات خودمونی به کار ببریم، مقتضی، سبب، اون هوای نفس، دنیا میتونه موعد باشه برای فعلیت رسیدن اون میل فطری و طبیعی انسان، و شیطان تقویت میکنه این را. بررسی هم که میکنیم هیچ کدوم به تنهایی اینها، یعنی دنیا و شیطان به تنهایی نمیتونه آدم رو وادار کنه به کاری اگه هوای نفس نمیداشت، اگه دلش نمیخواست، اگه تمایل پیدا نمیکرد. پس اصل همین هوای نفس، اونها جنبه های کمکی و شرطی دارند. اگر اینا یک تحلیل روانشناسان هم بکنیم، تقریبا به همین نتیجه میرسیم. یا تحقیق به این صورت که فعل اختیاری، همونطور که بارها مکرر گفته شده و از آیات و روایات هم تأییدش به دست آمده، دو تا پایه داره. یکی نوعی شناخت و آگاهی است. اگه آدم چیزی را نشناسه، اصلا اطلاع ازش پیدا نکنه، کار اختیاری ازش سر نمیزنه. کار اختیاری باید آدم بدونه میخواد چیکار کنه، داره چیکار میکنه. پس یه نوع آگاهی و شناخت میخواد برای انجام این کار، و یک نوع کشش که به طرف اون کار میل پیدا کنه بره انجام میده. اگه کشش منفی باشه، بدش بیا عقب بزنه، خود به خود این آدم ها به کار نمیتونه میگه. مگه از یه جهت دیگری یک کشش دیگری پیدا بشه که بر اون غالب بشه. به هر حال این دوتا عامل دو پایه کار اختیاری هستن. اگر این دوتا کارشون رو درست انجام بدن، یعنی شناختی که ما باید داشته باشیم شناخت صحیحی باشه، واقعیت رو اونطور که هست بشناسیم، چون تجربه کردیم بارها اتفاق افتاده که تشخیص ما درست نیست، عوضی تشخیص میدیم، چیزی را به جای چیز دیگری میگیریم، اشتباهی میگیریم و در فکرمون اشتباه میکنیم، استدلال هم میکنیم اما در استدلال مغالطه میکنیم، نمیفهمیم، باعث میشه که آگاهی ما درست نباشیم، فهم ما صحیح نباشیم. اون وقت کاری که انجام میگیره، اون اختیاری که ناشی از این شناخت غلط هست، بعد از آب در بیاد دیگه به هدف نمیرسه. یکی هم باید میل داشته باشیم. حالا میل ها تضاد داره با هم دیگه و اینا، چطور میشه که غالب میشه و محصر میشه، داستان مفصلی داره. ما یه وقتی تو این کتاب خودشناسی داریم برای چیزای عقلمون میرسید، در حدی که هم 30-40 سال پیشتر چیزایی نوشتیم میتونن آقایون مراجعه. به هر حال این دوتا پایه داره فعل اختیار. اگر اینا به طریق صحیح انجام میگیره، یعنی اون راه اونجوری که خدا آفریده، به همون صورت به نتیجه مطلوب ما را راهنمایی کنند، یا راهنمایی فکری و علمی یا راهنمایی عملی و هل دادن به طرف کار، سوق دادن، جذب کردن، کشیدن، کار خوب انجام میده. اما اگه در شناخت ما اشتباهی، خللی واقع شد، یا میل ما میل نادرستی بود، حالا چطور میشه نادرست ها اینا بحثش مفصل دیگه، همونه که میگیم هوای نفس. حالا شاید اگه خدا توفیق داشت یه توضیح بیشتری بعدن بگیم هوای نفس یعنی چی. خب خدا یه عاملی آفریده، عواملی. اولا در بین انسان ها کسانی هستن که میتونن آدم رو کمک کنن به فهم صحیح، معلم همین کار رو میکنن، کمک میکنن به این که انسان بهتر بفهمی. البته آخرش ماییم که میفهمیم، اما معلم کمک میکنه، راه استدلال رو نشون میده، میبینیم درست استدلال کرد، میپذیریم. ولی معلم ایجاد علم نمی کنه. معلم فکر ما رو طوری تنظیم می کنه که به نتیجه صحیح برسه، ما رو متوجه مقدماتی می کنه که به اون نتیجه مطلوب برسه. انسان هایی هستن کار انجام می ده. در ادیان یه چیزهای دیگه هم مطرح شده که ما خیلی آشنایی نداریم. یه خدای موجوداتی داره که شما نمیبینید، باشون آشنا نیستید، ولی اونا میتونن همون کمک هایی که بعضی انسان ها میکنن، یا راه درست را به آدم نشون میدن یا راه عوضی را، اونا میتونن این کارا رو میکنن و میکنن. از جمله فرشتگان هستن که بعضی از انسان‌ها رو میتونن کمک بکنن. البته شرایطی داره، همه اینجور نیستن که در مورد تأیید و کمکیش فرشتگان قرار میگیرن، ولی هستن فراوان. راه داره به هر حال، چنین عاملی هست. در مقابلش هم شیاطین هستن، اونا هم کارشون اینه که آدمیزاد رو بد راه میکنن، منحرف میکنن، از فکر صحیح باز میدارن. گاهی حتی یک کاری میکنن که با اینکه یک چیزی رو میدونه یادش بره. و ما انسانی ها الا شیطان و ان از کره، شیطان باعث این شدن فراموشش کنه. داستان خیز رو حضرت موسی رو مصر، اون وقت موسی و یوشع ماهی را فراموش کرده. و ما انسانی انی نسیت الحوت، و میگه و ما انسانی و الا شیطان و ان اذکره. به هر حال یه موجودی هست معرفی میکنند ادیان، به خصوص قرآن خیلی روش تأکید میکنند، اسمش رو میذاره شیطان. و اون وقت بعد قرائنی هم داره که شیطان دو جور استعمال میشه، گاهی به معنای جنسی مانند یا معنای وصفی به کار میره، یعنی افراد متعدد داره، جمعش هم بسته میشه، شیاطین هم گفته میشه، معنی میشه متعددن که میگن شیاطین. گاهی هم نسبت به شخصی، همون شیطان یعنی ابلیس که در مقابل حضرت آدم سجده نکرد، اون رو میگه شیطان. دو جور اطلاق داریم، یه اطلاق به عنوان وصفیت هست، یکی مثل علم بلغلبه میمونه، وقتی میگه شیطان مثل اینه که گفته باشن ابلیس. و هر حالی همچون موجودی هست، باز طبق آیات قرآن اصلش هم از آتش خلق شده، مثل انسان که از خاک خلق شده، اون از آتش خلق شده. حالا یعنی چی از آتش خلق شده اینا نمی فهمیم. در حال این جناب شیطان دار و دسته ای داره، یارانی داره. تعبیر قرآن اینه که قبیل داره، انهو یراکم هوه و قبیلهو من حیث لا ترانه ها، شما اونا رو نمی بینید ولی شیطان و یارانش شما رو می بینه. و اینا نوعی تعامل با انسان دارند، آثار سوی در انسان میتونند بگذارند. کارهای ذکر شده هم در قرآن فراون شده هم در روایات، دیگه معروفش همین وسوسه است، وسوسه فی صدور الناس. بلاخره یه جوری شیطان به درون ما راه پیدا میکنه و در فکر ما اثر میذاره. اثر میذاره یعنی چی؟ یعنی فکر ما را توجه میده، بیشتر سوق میده با یک عواملی، به یک جهتی که اون جهت اصلی را فراموش میکنیم، اون چیزی که نباید دربارش فکر کنیم یا نتیجه ای نداره، اون به نظر ما خیلی بزرگ جلوه میکنه. از همین مقوله است که یه چیز زشتی را زیبا جلوه میده، یا اگه زیبایی کمی داره خیلی بزرگش میکنن. و زین لهم الشیطان و اعمالهم. بعدش هم چه بسا آدم میفهمه که اینطور هم نبود، اون وقت بد قضاوت کرد، گفت این خیلی عالیه، اون وقت خیلی عادیه. ولی برای شیطان این کارو میتونه میکنه، در یک حالی یه چیزی را در نظر آدم اونقدر بزرگ جلوه میده، اونقدر زیبا جلوه میده که آدم به طرف اون جذب میشه، کشیده میشه، توجهش از چیزهای دیگه قطع میشه، باعث میشه اونا رو فراموش کنه، میلش به طرف اون کشیده میشه، خیال میکنه که این جاذبه خیلی مهم میداره، منافع زیاد میداره. اینا کارهای شیطان. پس در واقع شیطان باز در همون دو پایه ای که پایه های اختیارن در ما اثر میزه. پایه های اختیار چی بود؟ یکی شناخت بود، یکی میل. از یه طرف شناخت ما را درش خلل ایجاد میکنه، یا یادمون بره، یا عوضی بفهمیم، استدلال عوضی بکنیم، شناخت ما خدشه‌دار میشه. یا میل ما، چیزی که چندون اقتضای تمایل، اقتضای شیفتگی نداره، اونچنان در نظر ما زیبا جلوه بده که بیجهت شیفتش بشه، در میل ما اثر بده. که این دوتا طبعا نتیجهش میشه که در اراده ما اثر بده. فعل ما، فعل اختیار ما از این دوتا منشأ سرچشمه میگیره. اگه این دوتا خلل پیدا کنه نتیجهش خراب میشه. و شیطان کارش همین، هم اغوا میکنه، گمراه میکنه، راه عوضی نشون میده. بالاخره اون خودش آدم میفهمه. مثل این معلم میمونه که درس غلطی بده، این معلم ریاضی بیا سر کلاس مسئله ریاضی رو عوضی حل میکنه، شاگرد باور میکنه، خیال میکنه همین داره درسته، این خب غلط بوده، اون بد بیاد یادش داده. شیطان این جور کاری رو میکنه، کمک میکنه به اینکه انسان بد بفهم. و بعدم تمایلی به چیزی پیدا کنه که اقتضای این تمایل را نداره، به طرف اون کشیده بشه، مجذوب بشه، باعث میشه رفتاری متناسب با اون انجام بده که نمیباید انجام. البته انسان هم در مقابل شیطان دست خالی نیست. از یه طرف عرض کردم فرشتگان را آمدن کمک میکنن، حالا ما نمیدونیم، قرآن گاهی میفرماد ایدهم به روح منه، تعبیر خیلی بلنده است. خدا مؤمنین را و یک روحی که از سنخ ملائکه است یا اعظم از ملائکه است به وسیله اونا تأیید میکنه، اونا میفرسته کمکشون. گاهی آدم یه چیزای یهو جرقه میزنه به ذهنش، یه چیزی میفهمه که اصلا سابقه نداشته، مطلبی به ذهن آدم میاد که در برایش فکر نکرده بود، زحمت یهو میبینه برق میزنه. چه بسا اینا از همون القاعات فرشتگان بود. کما اینکه گاهی هم یه وسوسه عجیبی آدم یهو براش پیدا میشه که میشه گفت اینا از نتایج تأثیر شیطانه. و من یعشو هم ذکر الرحمن نقید له شیطانا فهو له قرین و انهم لیسدونهم عن السبیل و یحسبون انهم مهتدون. خب اگه ما اینا رو درست درک کنیم که هوای نفس چیه، دنیا چجور رو در ما فریب میده، شیطان چه نقشی داره، اون وقت میتونیم راهاش رو پیدا کنیم که اولا نگذنیم تأثیرات زیادی شیطان در ما ببخشه. البته شیطان تا ما تو این عالم هستیم دست سرمون نمیکشه، اون تا بعضی ها هستن شیطان دائمی و رفیق دارن، اصلا اون براشون تصمیم میگیره، مشورت میده بهشون، همیشه برنامشونه. این همین است که نقید له شیطانا فهو له قرین و قیدنا لهم قرنا. اصلا ما میفرستیم کسانی که اینا دائما همراهشونن، رفیقشونن، کسانی دائما رفیق شیطان هستن، کاری بی اذن ایشون انجام نمیدن، مشاورشون هستن، با نظر ایشون کار میکنن. ولی مؤمنینی هم هستن که پاکن، خودشون را از شیطان برکنار میدونن، ولی گاهی شیطان های میان برخورد میدونن. قرآن تعبیر میفرماید طائف من الشیطان و اذا مسهم طائف من الشیطان تذکروا فداهم مبصرون. طائف یعنی دورگه، طواف هم پیشترا حالا نمیگن، ما نشیدم توی ادبیات جدید و اینم، بچه که بودیم معروف بود اصلا، یه شغلی بود طوافی، یعنی دورگرد بودن. مثلا اینا که چرخ دارن میوه میارن تو کوچه ها، مثلا سبزی میوه اینا میفروشن، اینا رو میگفتن طواف، یعنی دور میگردن جنسشون میفروشن. شیاطین هم یه عده طواف دارن، طائف دارن، دورگردن، ثابت نیستن که همیشه هم با یه نفر رفیق ثابتش باشن، نه این دور میگردن، هرچی دستشون رسیده یه کسی یه تنهی میزنن، یه چیزی القا میکنن. مؤمنین ولو شیطان ثابت نداشته باشن، اما از این تماس های شیطان بیبهره نیستن، ولی زا میفرمد ادا مسهم، یه تماسی باشون میگیرن، مسهم طائفان من شیطان، از این شیطان های دورگرد وسی تماس میگیرن باشون، یه چیزی القا میکنن، حالا به قول خودمون تنهی بهشون میزنن، حالا تنهی فکری یا تنهی وسوسه ای و تحریک هوس، تحریک شهوت و چیزایی از این قبیل. این دستگاهیه که زمینه کار اختیاری ما را شکل میده. در درون ما اونچه هست در زمینه شناخت، ادراکات بدیهی عقل است و چیزهایی که با فعالیت عقل بتونیم در خودمون ایجاد کنیم با فکر. این نیرویی است که خدا به ما داده که عقلمون رو به کار بگیریم، کمتری تحت تاثیر شیطان واقع میشیم. که عرض کردم دست خالی نیستیم، اولا یه عامل فطری داریم، خدا عقل خدا، خدا دادی بهمون داده، مطابق به کار بگیریم. هر قوه ای را که آدم به کار نگیره کنار بگذاره کم کم ضعیف میشه. اگه چشمش یه مدتی ببنده کم سو میشه، تجربه شده. بدن اگه حرکت نکنه از راه رفتن کم کم میفته، زود از راه رفتن خسته میشه، اما اگه مرتب برنامه پیاده روی داشته باشه نه قوی میشه سرحال. فکر آدم هم همینطوره، اگه آدم با عقلش درست کار بکنه، زیاد مراجعه کنه به عقل، درست بشینه فکر کنه، نتیجه گیری صحیح بکنه، احیانا از مشورت دیگران، از تعلیم معلمین استفاده کنه، عقلش قوی میشه. و به این زودی ها تسلیم نمیشه در مقابل وسوسه های شیطان. ولی اگه کنار بذاره آدم عقل را، همونه که میره دنبال هوس، هوای نفس. هوای نفس عملا باعث میشه که آدم عقلش رو کنار میگذاره، دنبال عقلش نره، یا عقلش به صورت انحرافی کار بکنه، فکر بکنه اما در راه شیطنت، راهی پیدا کنه با افکارش استفاده کنه اما برای کارهای غلط، اونم استفاده میکنه از نیروی عقلش منتها در مسیر غلط. خب این نیرویست که خدا در درون ما قرار داده. همینطور میلهای باطنی خودمون رو میتونیم تقویت کنیم. وقتی فهمیدیم یک میلهای در حالت افراطی ضرر داره، تجربه کردیم وقتی آدم زیاد درباره یه چیز کار غلطی فکر بکنه یا درباره گناهی فکر بکنه، انس میگیره کم کم، عادت میکنه، گاه و بیگاه خود به خود فکرش به ذهن آدم میاد، ناخواسته نخونده. اینا رو باید ما تربیت کنیم خودمون را که افکار صحیح، گرایش های الهی رو در خودمون تربیت کنیم، بیشتر دربارش فکر کنیم، مطالعه کنیم، بحث کنیم، عمل کنیم تا اون گرایش های الهی تربیت بشه. فکرمون را در جهت عقلی و الهی تربیت کنیم، بیشتر در مسائلی فکر کنیم که ارزش فکر کردن نداره، نتایج بیشماری داره. این باعث میشه که عقل ما تقویت بشه، شیطان نتونه زود به عقل ما غالب بشه. و همینطور در متعلقات این هوای نفس، این از ویژگی های روح انسان. البته ما از حیوانات درست اطلاعی نداریم که اونا چجور هستن. من خودم نه هیچ وقت ظاهرن علاقی اصلی نبودم، نمیدونم اونا چجور افکارشون مثلا تمایلاتشون شکل میگیره، درست خبر ندارم ازشون. اما خودم را زیاد فکر دیدم که وقتی درباره یه چیزی خیلی خیره میشن، زیاد دربارش فکر میکنن، این کم کم آرس میگیرم، عادی میشه برام، دیگه جدا شدنش مشکل میشه. اینه که اگر آدم سعی بکنه به چیزهای خیره بشه، درباره چیزهای فکر بکنه، بیشتر توجه بکنه که اول میدانه مفیده. مثل اون که با قرآن آنس میده، اوائل شمس ها سخت. الان اونجور که میگن، بازم من حافظ قرآن نیستم، تجربه زیادی ندارم در حفظ قرآن، ولی اینجور میگن حافظین قرآن، یعنی اوائلش سخت، اما بعدشون چنان آدم علاقمند میشه به حفظ قرآن که یکی از اگه یه روز ترک کنه گم شده ایدنی، ناراحت بشه. این خاصیت آدمیزاد، خدا اینجور آدم آفریده که به هر چی توجه بکنه و بیشتر درش خیره بشه، تمرکز پیدا کنه، باش انس میده و جدا شدن ازش مشکل مرد، خوب باشه یا بد. یه روایتی من تو کتاب های اهل تسنن دیدم، تو روایت شیعه یادم نیست دیدم آشان، که نظرم اولین باری هم که دیدم تو نهایه ابن عسیر دیدم در باره لغت هست. اونجا یه روایتی نقل کرده از پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم بله، مضمونش این است که کارهای خیر هم اعتیاد میاره، همونطور که خمر اعتیاد میاره. اینا که مشروب میخورن روز اول دوم اول عادت نمی کنن، اما مگر مدتی ادامه بدن معتاد میشن، یه روز بهشون نرسه خمار، حال کار کردن و هر صدر ندارن، مخدر. دخانی ها تمام اینطور کما بیش کن تا ضعیفه نو هستش. تخدیراتی که امروز باب شده، این مواد شیمیایی تخدیرات، اینا خیلی بیشتر هست. عادت که می کنن دیگه باید حتما انجام بدن و الا فلج میشه، نمیتونه کن. تو این روایتی که ابن عسیر نقل کرده، ان للخیره، یادم رفون کلمش، بله معناش همین خماریه، اتفاقا در ذیل همین کلمه هم برده دیگه، غرور جوانی آدم اینجوری میشه دیگه، همون اون کلمه رو کارم برده توجه هست سهمش در بحثشه اون یادش میاد. بله، ان للخمره مثلا حلاوتن، حلاوت نیست، چیز دیگری، معناش خماریه. میگه مثل اینکه خمر خماری میاری، کسی که چند بار استفاده کنه، استفاده که چه ارز کنه، بله ارتکاب کنه که معتاد میشه، کار خیلی هم همینطوره. اگه آدم عادت سعی کنه خودش عادت بده به کار خیر، آسان میشه بر آدم، نه تنها آسان میشه بلکه عادت میکنه، اگه ترک کنه ناراحت میشه. خدا آدمیزاد اینجوری خلق کرد. این از یک طرف یه شمشیر دولبه، اگر نسبت به کارهای خیر باشه آسون میشه آدم. شما ملاحظه بفرمایید، شاید نمیتونم بگم چند درصد کارهایی که ما انجام میدیم اینها مدیون همین خاصیت عادت انسان، همین حرف زدن. نماز خوندنمون، بنده حالا امتحان کردم خودم، شما هنوز جوانید، کمتر اینجور امتحانات رو دارید. گاهی یا سوره حمد یهو یه آیه شو یادم میره وسط سوره حمد، و از گاز اول شروع کنم بخونم تون تون پشت سرش میاد خود به خود تا آخر میخونم، اما از همینجا بخوام آیه سوم بخونم یادم نمیاد. اونایی که حافظ قرآن هستن این ساز یاد براشون اتفاق وقت میخواه، یه جایی یادشون میره برمیگردن چند آیه جلوترشون، به خاطر اینکه این عادت دارن، این را پشت سر همه در ذهنشون جا گرفته. وقتی اونا آیه اول میخونن این خود به خود ذهن میره تا آخر. کاریست خدا خلق در انسان ایجاد کرده تا آسون بشه به آدم. اگه برامون وقتی میخوام حرف بزنیم، هر کلمه ای رو که میخوام باید برم فکرش کنم و چی بگم، اول یک کلمه اون در یک ساعت معلوم نبود من چند تا جمله بتونم ادا کنم، اما عادت هست که باعثی شده همین بسم الله که آدم میگه تا هم فی خالدون میره. این لطف خداست، نعمت بزرگیه. اگه در مسیر صحیح باید در گناه هم نمیده، وقتی آدم عادت میکنه به گناه همین مقدماتش ظاهر شد، ناخودآگاه کنه و بی اختیار میره تا آخر، نمیتونه جلو خودش رو بگیره. بستگی داریم که چقدر عادت کرده. این همون عادتیست که در خدا در نفس انسان قرار داده، کارا رو آسون میکنه. کار خوب باشه وقتی آسون میشه زود آدم انجام میده، ثوابش بیشتر میشه، نتایج بهتر میگیره. کار بدم باشه زود گناه انجام میگیره، فرصت این که آدم فکر کنه و تعقل کنه و ببینه خوبه یا بد به آدم نمیده. همین شروع کنه به خود روانشناسان شرطی میشه، همین که اولش شد دیگه ادامه میده تا آخر. اینا رو یادم بدونه میتونه از اول خودسازی کنه به نحوی که در چیزهایی که از اول میدونه ضرر داره خیلی خیره نشه، خیلی تمرکز بدن. اگه یه وقتم توجهی جلب شد تا افمن شیطان وسوسش کرد و یا ناخودآگاه بی اختیار نگاهش افتاد یا حرفی زد، چیزی زبانی بدون چیزی به زبانش اومد، یا اتفاقا این کلامی به گوشش خورد نمیباید بشنم بی اختیار بوش، زود رد میشه. ادامه سام طایف و منشه تا تذکر رو فورا یادشون میاد که کار بدیه، اشتباس نباید ادامه بده. اما وقتی عادت کرده یعنی شیطان ثابت داری، همیشه همراهشه این شیطان، ای الغامی ولش نمی کنی و این زود یادش نمیاد. ازاد مسهم طائف من الشیطان تذکرو، اما اون شیطان ثابت که قرین است و قیدنا لهم قرنا، اونا یسدون من الزمین، اونا افسار آدم دست بگیرن میکشن به هر سویی که دلشون بخواد. پس حاصل این که عامل شر، اصل همه شرور اختیاری هوای نفس، یعنی دلخواهی که خدا نمیپسنده. حالا اگه خدا توفیق داد یه جلسه شاید اختصاصا در این باره صحبت کنیم، هوای نفس چیه، هوا یعنی چی، نفس یعنی چی، چطور شد یا همه خواهش های نفسانی بده یا خوبه، ملاکش چیه، شاید اگه خدا توفیق بده یه جلسه در این باره. ولی به هر حال تا اینجا به این نتیجه رسیدیم که عامل اصلی انحراف دلخواه خدا ناپسند است. این برای انجامش شناختی لازم داریم. اگه آدم عادت کرده باشه به افکار غلط، به انس با رفیقهای ناجنس نامناسب، همیشه ذهنش پر میشه از افکار نادرست، کشیده میشه خانه خواه به طرف گناه. اما اگر برعکس خودش عادت بده، همین که ذهنش رفت سراغ یه چیزی که خدا پسند نیست، فورا خودش رو منظره بکنه، یه چیزی دیگه، یه کتاب داره بخونه، یه ذکری بگه. بعضی هم گفتن تذکرو یعنی ذکر خدا رو گفتن، یاد خدا. شاید در روایات هم هست اگر شیطانی به شما هجوم آورد، تسبیح بگید، ذکر خدا بگید، تحلیل بگید، باعث میشه شیطان دور بشه. متعلق این هوای نفس جلوه های دنیاست. شدم چیزی رو که دوست داره میخواد ازش استفاده کنه، نزدیک بشه، تصرف کنه، چیزی که از همین امور دنیا خوشش میاد، از دیدنی ها، از شنیدنی ها، بویدنی ها، لبس کردنی ها و چیزهای دیگه، تا خیالیات، چیزی که نوع لذتی میبره آدم، گرایشی. سعی کنه از اول چیزایی که میخواد انس بگیره در میان چیزایی انتخاب کنه که مفید باشه، و سعی کنه دلبستگی به این زیبایی های دنیا، زرق و برق های دنیا پیدا نکنه. جز اونایی نشه که حلیت دنیا فی اعینهم و راقهم زبرجها. زینت های دوا چشمش خیره نکنه، یعنی مایه اعجابش نشه، خودش نبازه. به محض اینکه خوشش اومد، خودش متوجه کنه اگه خدا پسند نیست، متوجه کنه بیشتر اینکه خدا میپسنده، بیشتر درباره اون کار میبره. پس ما با سه تا عامل که مکمل هم هستن، عامل اصلی هوای نفس است، متعلقش که باعث شکفتگی اون هوای نفس میشه جاذبه های دنیاست، اونی که تقویت میکنه این کشش را، چه در زمینه شناخت و چه در زمینه میل و اراده، شیطان است. اعاذنا الله و ایاکم من شروره.